بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به نظر خواهران عزیز و برادران گرامی، چه دوستانی که از دانشگاه های تهران اینجا هستن، چه برادران و خواهرانی که از شهرستان ها آمدن. در ماه رمضان و در حسینیه جماران و در جمع دانشجویی عدالتخواه، دانشجویانی که برای گسترش فرهنگ عدالت، برای برافراشته ماندن پرچم عدالت وقت میگذارند، مطالبه میکنند، داد میزنند و در محفلی و روزهایی که با یاد علی ابن ابی طالب علیه السلام تشکیل میشه و در گرد همایی که با موضوع عدالت تشکیل شده در یک چنین جایی، افتخار بزرگی است برای بنده که حاضر بشم و عرض ادب بکنم هم به این زمان و این مکان و این موضوع و این حضار. امثال بنده که کمم نیستن در مقام سخنرانی عدالت خواهیم در عرصه های واقعی زندگی، چه بسا در صف ضد عدالت قرار میگیریم و چه بسا بی‌تفاوت باشیم. حضرت امیر فرمود که عدل، عدالت در مقام توصیف و سخنرانی اوسع الاشیاء هست، به تواصف یعنی در مقام توصیف وسیع‌ترین دامن از راجع به عدالت اینقدر میشه سخنرانی کرد، حرف زد، شعرهای خوب خوب گفت، خوش قافیه است اصلا. بعد فرمود اما از یق اونهاست و یک باریکه است، یک تنگراه صعب العبور است در مقام عمل و اجرا. این واقعیتی است که احتیاج به گفتنش دیگه نداره. ما همون می‌بینیم که چقدر عادلانه زندگی کردن در قلمرو فردی، در قلمرو خانواده، در قلمرو جامعه، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اخلاق چقدر سخته عادل بودن. و در این حال زندگی زیر سایه عدالت چقدر آسونتره از زندگی زیر سایه ظلم، که این تعبیرم باز از حضرت امیره که فرمود اونایی که زیر سایه عدالت زندگی کردن براشون سخته و احساس فشار میکنن از عدالت، بدونن که زیر سایه ظلم زندگی کردن سختره، زیر سایه ظلم زندگی کردن سختره به مراتب. در مقام توصیف راجع به عدالت ساعت‌ها میشه صحبت کرد، منم یکی دو ساعت میخوام صحبت بکنم به سهم خودم. در مقام عمل از یق الاشیاء هست به تعبیر از امیر، که علت چه اینه که همه جا تو جزئیات و کلیات زندگی یقی آدم واقعا میگیره و بنده ما که در زندگیمون نقاط سیاه و نقاط مبهم کم نداریم و خیلی داریم، واقعا حرف زدن در باب و شناخته شدن به این نام که اینا راجع به عدالت حرف میزنن خیلی کار خطرناکی و سختیه. عدالت چیزیست که دشمناش هم براش کف میزنن، خیلی کمن چیزایی که دشمنانش براش کف میزنن، عدالت از اوناست. و تمام کسانی که به علل عقیدتی یا به علل منفعتی و مصلحتی مشکل دارن با عدالت، یعنی یا عقایدشون با مسئله عدالت سازگار نیست که حالا راجع به این تیپ توضیح میدم توی جلسه، یا منافعشون سازگار نیست، اینا در مقام عمل مخالفت میکنن و دشمنی میکنن. اینها در مقام عمل مشکل درست میکنن برای مسئله. و همه ما هم به شما بگم، ما هممونم عدالت خواهیم تا وقتی که عدالت سهم ما رو میده. اون جایی که قرار سهم کسی دیگه رو از ما بگیره، ما با عدالت مشکل داریم، منطقه اسمش یه چیز دیگه میزن. عدالت دو لبه داره، لبه سلبی و ایجابی، یعنی هم جنبه پوزیتیو داره هم جنبه نگاتیو به اصطلاح آقایون داره تو فلسفه سیاست، تو فلسفه حقوق. ما با بعضی جنبه هاش که به ما خوش میگذره خوشیم، یعنی از قبلش نانم میخوریم، در بعضی جنبه ها که نگذره مشکل پیش میاد، اون وقت آدم ها سالم کسانی هستیم که وقتی عدالت علیه ما حکم میکنه لااقل سکوت کنیم. و بپذیریم که اینجا ما خطا کردیم، به جای ما خطا میکنیم خود ما. متعرض کردم چون سخنرانی و تدریس و اینا آسان ترین کاریست که برای عدالت میشه کرد، ما میکنیم. و اگر زمانی در جایی و با کسانی باید در این خصوص گفتگو کرد، به نظرم میرسه که بهترین وقت و بهترین مکان و بهترین جمع برای سخن گفتن در این باب همین جا و همین امروز و با شماست. بعضی ها فکر میکنن که مثلا تا بحث اینا میشه میگن یه جامعه منقبض چیزی رو دارن وعده میدن، در حالی که حضرت امیر میگه عدالت زندگی را تنگ نمی کند، جهان رو کوچک نمی کند، اتفاقا ظلم زندگی رو سخت و منقبض میکنه. ان فی العدل سعه، در عدالت گسترش است. دنیای عدالت دنیای گشاده است و زندگی زیر سایه عدالت آسان‌تر از زندگی با ظلم. فرمود من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، اونایی که عدل تنگیشون میکنه ظلم بیشتر تنگیشون میکنه. سوال نکنم ظلم از عدل راحت تر زندگی زیر سایه ظلم. بله اگه فقط تو ظلم بکنی به بقیه ظلم بشه راحت تره، اما فقط تو که نیستی، اگه قرار شد عدلی نباشه همونطور که تو ظلم میکنی گردن کلفتر از تو هم به تو ظلم میکنه. و خواهی دید زندگی زیر سایه ظلم از زندگی زیر سایه عدل خیلی سخت تره. اونجا داره که حضرت امیر جنگید و جنگ‌های زیادی ایشون می‌دونید. خود حضرت امیر میگه من از 16 سالگی تو خط مقدم جبهه بودم تا الان که 60 چند سالمه و بارها مجروح و جانباز، و ایشون خودش میگه اینقدر تیر و شمشیرم تو سر و صورت من خورده قیافم برگشته هستم، قیافم زشت شده از بس صورتم سر و صورتم رد تیر و ترکشه. آخ ایشون میگه که وقتی باش بیعت کردن که آمدن بعضی بهشون گفتن که آقا شما خیلی دشمن داری، حتی همینه که باید بیعت کردن خیلی دشمنتن، خیلی ها رو تو جنگای صدر اسلام تو عملیات های صدر نهضت زمان پیغمبر خیلی رو تو کشتی، این قومخیشاشون و باندشون و بچه هاشون همه هستن، همه هم آمدن تو جامعه، هم بعضیشون تو حکومت هم. میبینید دو و نیم دهه گذشته از اون موقع، از زمانی که علی سردار پیغمبر می جنگید اینا رو میکشته تا حالا که همونا بعضی ها بچه هاشون و خداشون به ایمان مسلمان آمدن تو حکومت. دو و نیم دهه گذشته، گفتن آقا تو بعد از دو و نیم دهه حکومت به دست میگیری اینا همه ریختن تو همه جا هستن، ها قدرت ثروت تریبون تو حکومت همه جا هستن، اینا میخواد چیکار کنی با اینا؟ دشمن زیاد داری، خیلی ها رو تو جنگ های صدر اسلام کشتی، کینه دارن. حضرت امیر میدونین چی گفت؟ ترجمه فرمایش با این مضمون، حضرت فرمود که هر کرا کشتم برای حق و عدالت بود. من با کسی صورت با کسی من تصویر حساب شخصی ندارم، مشکل شخصی من با کسی نداشتم. جنگ های ما عقیدتی بود و پس از این نیز چنین خواهد بود. من با کسی تعارف نداشتم و پس از این نیز نخواهم داشت. اختلاف مسلک بود، ما برای حق جنگیدیم، ما برای باطل جنگیدن. اگه خونبه ها میخوان برن از حق بگیرن که کمرشون رو شکست. بعد امام فرمود من عذرخواهی به کسی بدهکار نیستم. اونایی که توی درگیری های اول نهضت اسلام زمان پیغمبر به دست ما خونشون ریخت و کشته شدند، بدانند که ما بر سر همون اصول هستیم و همان شمشیر هنوز با من است. یا جمله از دارد. و بعد گفت اون جریان کشنگی توی دعای، حالا ما بترسکانه خیلی دعاخون هم نیستیم ولی بعد جمله هاش که یادم نمونه، احقاد بدریه و خیبریه و چیزی توی دعای ندبست دیگه، نه این ها همون کینه ها و یه بدر و خیبره که اون موقع ما ضرب شرط نشون دادیم، حالا بعد از 20-30 سال برگشتی دارید انتقام میگیرید منتها به اسمی که ما هم قبول داریم ولی ما یه قرائت دیگه داریم. شما اینا رو قبول ندارید از اساس، شما همونایی ما هم همونایی، اما دید داره که اینا انتقام خود یزید هم داره که میگه ای عاشورا انتقام بدر، تو بدر شما دارید پدران ما رو کشید، تو عاشورا ما داریم پسران شما رو کشید، اونتا اونجا ما سپاه کفر بودیم شما سپاه اسلام، حالا هر دومون اسلامی. اون زمان قرآن رو پاره می‌کردیم، حالا قرآن رو سر نیزه می‌گیریم، ولی همونایی ادعامون عوض شد. نکته بعدی که باز اینجا میخوام عرض بکنم به شما، یه بحث مختصر تئوریک راجع به عضلات رو من لازم میدونم بشه. هر شبت که اما این بحث تئوریک رو من لازم میدونم برای همیشه و همیشه باید ادامه پیدا کنه، چون بدون نظریه اصلا نمیشه عمل کرد. بعضی خیال میکنن بدون نظریه میشه عمل کرد، بدون نظریه روشن و شفاف عمل شفاف نمیشه. داشت یه جایی گیر میفتی، یه جایی به تضاد میخوری، به بنبست میرسی، گیج میشی، مایوس میشی، دنده عقب حرکت میکنی، خلاف از اهداف خودت عمل میکنی اصلا بدونی که بدونی. یعنی عدالت خواهی که تئوری نداره، عدالت خواهی بی سواد در خدمت دستگاه ظلم با سواد، در خدمت ستمگران با سواد در میاد بدونی که خودش بدم. و اینم باز به شما عرض بکنم، بشارت بدم که کاری که شماها و امثال شماها کردید به نظر خودتون کوچیک میاد، ولی کسایی که از بیرون دارن نگاه میکنن کار شما بسیار بزرگ و مهمه و تأثیرش رو گذاشته، بعضی هم تأثیرش رو خواهد گذاشت. وظیفه شما همین که این پرچم بالا نگه دارید، همین این پرچم نباید بیفته. خود نگه داشتن این پرچم خیلی مهمه، این پرچم باید بالا باشه. اینه ما به عنوان یه برنامه کاریمون بذاریم، مثلا سیر مطالعاتمون تا بعد هم که ازدواج کردید و رفتید تو خونه و در کارتون، این مسیر رو چه در حوزه مطالعه فکری چه در حوزه اقدامات، هر کسی در هر حوزه اختیاراتی که داره باید سعی کنیم پیگیری بکنیم و دوچار کلیشه هم نشیم. شعارهای مثل عدالت به شدت کلیشه پذیر هست، خیلی باید مراقب بود که کلیشه های سطحی و اینا نیافتید. مسئله مثلا قشری کودکانه نشه. وقتی که مسئله به این مهمی رو کودکانه ترش بکنی، کلش مسئله اصلا مشروعیتش و معقولیتش همه چیزش به هم میپاشه. دقت بکنید، مسئله رو کوچیکش نکنید، ولی پیگیری بکنید. و منم عقیده ندارم اینایی که این مسئله پیگیری کردن تندروی کردن، نه تندروی در کار نبوده، کندروی بوده، تندروی نبوده. و بدون در دست داشتن یک تئوری عدالت که آدرس مقصد شماست، نقشه راه شماست، این نمیشه عدالت خواه بود. اون نکته که الان میخوام عرض بکنم این است که معمولا نیروهای ضد عدالت، اول میشه بگم عدالت یک دوران، یک دوره ای جز مسلمات بود، جز ارزش‌های مسلم بوده. الان در دنیا و در غرب عدالت اصلا یه ارزش مسلم و مقدس نیست، نه در عمل که اصلا با تو عمل کاری به چیزا ندارن، حتی در تئوری تو دانشگاه ها الان تحت عنوان نظریه توسعه تمام فرمولای سرمایه داری داره توی غرب و در تمام دنیا و در دانشگاه های خود ما داره تدریس میشه، به عنوان که این تنها روح راه، تنها راه توسعه علمی و رشد اقتصادی است. یعنی روح سرمایه داری رو به عنوان راه منحصر به فرد توسعه دارن قالب میکنن تو تمام دانشگاه‌های دنیا. اغلب دانشگاه‌ها که در جمله دانشگاه‌های خود ما در رشته‌های اقتصاد اینا تقریبا همین. ولی لذا وقتی بهش میگه میخواد بگه که آقا من از اقتصاد علمی صحبت کن، از اقتصاد عقلی صحبت بکن، توسعه عقلانی صحبت بکن، معنیش اینه که گره بزنش به عقلانیت ودری و با روح سرمایه‌داری مهار گسیخته گره بزنش، معنیش اینه. یعنی شما هر چه شروع می‌کنید نقد این موازین فرمول‌های توزیع و مصرف تو جهان سرمایه‌داری، درست از اونجا به بعد به شما میگن آقا داری ایدئولوژیک حرف می‌زنی، یعنی داری غیر علمی حرف می‌زنی. معنیش اینه. الا چی که همینا رو فقط بهشون یاد بدم، چیز دیگه یاد نگرفتن. این چرا دارن درس پس میدن؟ همه جور دنیا اینجوریه. هر چی بهشون یاد دادن از کوزه برون همان تراوت که در روز، چیز دیگه یاد ندارن، نگرفتن. الان در این نیروهای ضد عدالت در جهان در حوزه تئوریک از عدالت می‌دونید تصویر یک بولدوزر رو ارائه میدن که پشتش یه آدم باشعوری هم ننشسته. عدالت رو که تو کتابای فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تصویر می‌کنه اینجوریه، به خصوص مسئله عدالت توزیعی. یه بولدوزریه که یه آدم بیشعوری پشتش نشسته یا یه آدم باشعوری پشتش ننشسته، حالا هر کدوم میشه. و این میاد فردیت ها رو از یک کنار له میکنه به نام استحقاق، استعداد ها رو نعش میکنه با یه عمل خشن مکانیکی با شعار عدالت اجتماعی، میاد آزادی های فردی، استعداد های فردی خلاقیت نامه رو دور میزنه و میره. این تشکیلیست که در متون تئوریک آکادمیک دانشگاهی در دنیا و در غرب از عدالت داره ساخته. شما برید آثار امثال آزیا برلین، هانا آرنت، پوپر، فریدریش فون هایک، اینا دیگه آخرین نظریه پردازان نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری در دنیا هستن. برید بخونید بحثشون، ببین چی میگن راجع به عدالت. و از ضد عدالت به نام نظم خودجوش نام میبره. دیگه هر جا که بخوای عدالت رو اجرا بکنی، یعنی جلوی سرمایه‌داری مهار گسیختگی رو بگیری، ضد طبیعی و ضد نظم خودجوش اجتماعی است. از این نظم خودجوش آدام اسمیت تعبیر میکرد به دست نامرئی، اینا تعبیر میکنن به نظم خودجوش، هر کدوم یه تعبیری آوردن. بعضی هم میگن طبیعت خودش علاج خواهد کرد، شما نمیخواد به فکر فقرا باشید، خود طبیعت علاج خواهد کرد. مالتوس یک کشیش پروتستانی بود، یه رهبران فکری لیبرالیسم، میگه آقا این که یه عده‌ای فقیرن، یه عده‌ای سالن، اصلا همین خوبه. میگه که یه عده‌ای از فقر دارن میمیرن و یه عده‌ای به هر روشی پول جمع میکنن و دارن میترکن، این خوبه اصلا، برای که طبیعیه و اون فقرا باید بمیرن. مثلا این نظریات چا اینا جوک نیست، اینا تو کتاباش اومده. نظریه تصاعد هندسی جمعیت که بحث کرده، بعد توصیه ها راه حلاش میگه اگه یه جوری بشه که این فقرا بمیرن، بیشتر زودتر بمیرن، خیلی بهتر از اینکه کمکشون کنین سیرشون کنین. اینا این فقرا مزاحم از جامعه ایناست. این نظریاتش، یکی میگه طبیعت علاج میکنه، یکی میگه خدا علاج خواهد کرد. این جمله جان لاک است. اینا یک مذهب سکولار طرف سرمایه‌داری هم چیزونه درست کردن. همین مذهبی که الان به عنوان مذهب مدرن قرائت انسانی از دین داره تو دنیا پخش میشه، قرائت مدرن از دین. جان لاک این عبارتشه، میگه ما هر کدام فقط، هر کسی فقط باید به فکر خودش باشد، خدا به فکر همه هست. این جمله جان لاک. جان لاک پدر جامعه مدنی است و پدر لیبرالیسم کلاسیک در دنیا. که روشنفکرهای ما بعد از چند قرن تازه حرفای او رو که بلغور میکنن بعد خوشکشانشون میاد بگن تئوری بدن. این جمله تا یه متأخرینشون که اصلا صریح میگن، یه حرف رو جمله ها جمله هاییست که صریح ازشون حرف میگن. میگه دولت گداخانه نیست، دولت مؤسسه خیریه نیست، هر کس که از فقر مرد مرد. بعد میگه بعدشون میگه، میگه حالا ما نمیگیم بالا سر جنازه فقرا شیشتی در بکنیم، ولی میگیم تشییع جنازه هم لازم ندارن، این جزء قانون طبیعته. و حرفی که داروین میزد توی مسئله زیست شناسی که بقای اصله تو حوزه بیولوژی و زیست شناسی، اینا تو حوزه اجتماع اقتصاد و سیاست همین میزنن. میگه هر کی قوی تر است حق دارد بماند. تئوری توسعه سرمایه‌داری مدرن منجی، تئوری فلسفه سیاست سکولار و مدرن هم همینه. میگه هر کی زورش بیشتره تو دنیا باید ارباب بشه، اون تصمیم میگیره، حقوق بشر، فهرست حقوق بشر رو اون تعیین میکنه، مفهوم صلح و جنگ و تروریسم و اینا همه رو اون باید تعریف کنه، خودش تعریف میکنه، خودش هم اجرا میکنه، هم مجری، هم دادستان، هم قاضی، هم وکیل مدافع، همه میره اجرا میکنه حکم خودش. این که الان ساختن تو دنیا دیگه، همین نقشی که ادایی که داره آمریکا در میاره در دنیا اینه. این اصلا تو همین فلسفه میگه الحق لمن غلب، حق با کسی است که پیروز شد. اون کسی حق دارد، حق حاکمیت، حق اظهار نظر، حق تصمیم گرفتن در مورد دیگران، حق آموزش دادن حقوق و علوم انسانی و همه علوم و برای دیگران و مدل سازی و الگو سازی. اون کسی حق دارد خودش و مدل خودش و منافع خودش رو جهانی بکنه، گلوبالیزه بکنه، جهانی سازی بکنه که زورش بیشتره و غلبه کرده. این منطق دنیای مدرن. این تعریف بولدوزری از عدالت که برای خراب کردن مفهوم عدالت اصلا اختراع شده تو متون تئوریک سرمایه‌داری و لیبرالیسم زیاد شما می‌بینید. از خود جان لاک میگه مالکیت خصوصی بی قید و شرط رو مادر همه حقوق طبیعی میدانه، تا این آقایون و خانمایی که اسمشون رو بعضیشون بردم که اصلا عدالت رو خرافه میدونن و عدالت خواهی رو یک سوء تفاهم. یه عدالت خواهی شعار دوران کودکی و آدمای نابالغ. حالا این تعریف از عدالت، یعنی تعریف بولدوزری از عدالت، شاید با عدالت از نوع سوسیالیستی یا با مدل استالینیش یک کمی تطبیق بکنه، اما غیر عادلانه ترین نوع مواجهه با عدالت ارائه یه چنین تعریف ضد رشد از عدالت. چون عدالت که اینا میگن معنی چیه؟ عدالت ضد رشته. عدالت نمیذاره خلاقیت های فردی شکوفا بشه. عدالت کلیشه است. عدالت تحمیل از بالاست. عدالت دخالت در نظم خودجوش اجتماعی است. عدالت توزیع مصنوعی ثروت است. این حرفاش که راجعش گفتم دیگه. البته میگم بعضی از تعریف ها و تقریر هایی که از عدالت در غرب شده یا در شرق شده توی همچین مایه هایی هم واقعا هست ها. من گفت عدالت اینه که تمام مردا یه جور کت شلوار بپوشن. خب این جور تعریف از عدالت بله، این عدالت احمق هاست. اما عدالتی که انبیا و اولیا روش بحث کردن و حکما و الهی و عرفا اینا نیست. اینا با عدالت مثل یک سردرد برخورد میکنن، مثل یک سردرد و فداکاری های اتفاقی و موردی رو برای او کافی میدونن. علتش اینه که عدالت درست در نقطه مقابل خودمحوری و خودمرکز بینی تر میشه و لذا یه ایده سختیه، ایده سخت تو گلو گیر میکنه، چون دیگه ایده سختی است در برابرش یه همه مقاومت نظری و عملی میشه به اسم چه مدرنیزم چه به اسم مذهب و مقدس بازی و عمولی. در برابرش مقاومت و مبارزه میشه، چون یک عرض کردم ایده آسان و ساده این نیست، به خصوص کسانی که پشت به آفتاب نیستن و جز سایه خودشون هیچ چیز دیگه ای رو نمیبینن و جز منافع خودشون به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنن، اینا با این تئوری بسیار مشکل دارن. گفت فرزندان شب، فرزندان شب در برابر همه برهانهایی که شما به نفع اصالت آفتاب اقامه کنید بازم متقاعد نخواهند شد. و نمونه شما در تاریخ مباحث تئوریک در غرب و در دنیای امروز داریم میبینیم. در علم الاجتماع که از جمله بحث اقتصاد و سیاست هم باشه، این مدرنیتهی که در غرب میگن دوران کشف انسان است، این کشف انسان از کشف الکتریسیته خیلی مهمتره ادعاشو میکنن، این مدرنیته یعنی کشف اراده و اختیار و آزادی انسان در عرصه عمل و کشف عقل و درک انسان در حوزه نظر، که یه ادعای دروغ است. نتیجه شم اینه که بعد از 300 سال شما امروز رسیدید به جایی که آخرین نظریه در حوزه حکمت عقلی اینه که عقل دچار بن‌بسته و تو مسائل مهم اصلا قادر به قضاوت نیست و حد اکثر باید در خدمت غرایز باشه. اینا آخرین نظریاتی که در باب عقلانیت در غرب گفته شده دیگه. مثلا شکاکیت یعنی چی؟ یعنی نفی عقلانیت. نسبی‌گرایی یعنی چی؟ یعنی عقل زیر پاش لغزانه. این آخرین تئوریست توی باب اپیستمولوژی و معرفت شناسی در دنیا و الان غالبه بر اغلب حوزه‌های ادبیات و هنر و علوم انسانی در غرب و در دنیا. چون دنیا وقت غرب میگیم یعنی دنیا دیگه، چون بقیه که مقلد اینا هم از جمله خود دانشگاه‌های ما، خود ما حتی اونا میگن اون علمی، هرچی ما خودمون به عقلمون میرسه اون علمی نیست. یعنی صد تا دلیلم براش داشته باشیم علمی نیست، چون اونا نگو. تو این تفکر شما ببینید در علم الاجتماع مدرنیته با نفی مفهوم عدالت، چه عدالت اخلاقی چه عدالت سیاسی اجتماعی شروع شده. از ماکیاولی که میگه، میگفت شهریار مدرن باید پا بگذاره رو عدالت اخلاقی، الا شعور نداره. چه این عبارت نشه که ایشون میدونید پدر سکولاریزم دیگه، میگه باید دین رو و اخلاق رو از سیاست جدا کرد. سیاست یه حوزه مربوط به علمه، اینو اخلاق مزاحم سیاست داره، که سیاست برای کسب قدرت و حفظ قدرت به هر قیمت با هدف منافع خودتون. اخلاق و دین و عدالت اینا مزاحم هم میان، کلی ساختمون به هم میریزن، رضا باید تفکیک شنستن. میگه از ماکیاولی که میگفت شهریار مدرن باید پاشو بذاره رو عدالت اخلاقی، خاک تو چشم مردم بپاشه تا به قدرت برسه و حفظش بکنه و لذا سیاست رو و دین رو از اخلاق، سیاست رو از دین و اخلاق جدا میکنه. و مدیریت علمی رو گره میزنه با سکولاریسم، میگه مدیریت علمی یعنی مدیریت سکولار. این حرفای اوست دیگه، اول از اون شروع شد در سطح تئوریک در کلام تا توماس هابز که پدر تئوری دولت مدرن و اصلا میل به بقا رو، تسلیم در برابر اسطوره دولت رو جایگزین مفهوم عدالت میکنه و میگه عدالت یک امر مطلقاً قراردادی و جعلی، تا این آقای جان لاک پدر مرحوم لیبرالیسم یا مرحوم پدر لیبرالیسم که پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم کلاسیکه، که اصلا ایشون صریحا عدالت رو و کل حقوق طبیعی رو پیش پای مالکیت خصوصی و سرمایه‌داری تجام گسیخته قربانی کرد. اصلا صریح جمله کردن جمله صریح جان لاکه که میگه وظیفه هیچ کس از ما نیست که در فکر دیگران باشیم، بلکه هر کس فقط باید به فکر خودش باشد و خدا به فکر همه. میگه ما نباید در کار خدا دخالت کنیم، خدا خودش بهتر میفهمه. حالا همون خدایی که این میگه من انبیا رو فرستادم برای اقامه قسط، جان لاک میگه انبیا دارن تو کار خدا فضولی میکنن، چون خدا همینجوری میخواد. یعنی نوع از چه نوع خداشناسی، چه نوع فلسفه سیاسی و اقتصادی میاد بیرون؟ تا هیوم که اصلا شالوده عدالت رو قرائز و هوای نفس افراد بنا میکنه و به سودمندی، به اصالت لذت، به فایده گرایی خودخواهانه کاهش میده عدالت رو. و نظریات صریحا ضد عدالت که الان نظریه فرزان سرمایه‌داری و لیبرالیسم دارن اقامه میکنن و بنام نظریه توسعه دارن همه جا اینا رو حقنه میکنن. مغز آمریکایی ما کم داره، طرف ریش هم داره، مغزش آمریکاییه، ریشش اسلامیه، مغزش آمریکایی، از اینا ما کم نداریم، یا انگلیسی آمریکایی. و متاسفانه مدیریت های اقتصاد و سیاست کشور در این 20 سال خیلی جاها هر جا لطمه خوردیم از همین مغزای اینجوری بوده و بازم بعد از این هم خواهیم خورد. وقتی یه تهمت های مدرنی هم علیه عدالت خواهی و عدالت خواهان اینا زدن، که مثلا من به یکی دوتاش اشاره میکنم. یکی این که میگن آقا اینها، این آمرین بالقسط میخوان بهشت روی زمین بسازن و هر کس بخواد روی زمین بهشت بسازه جهنم میسازه، جهنم عذاب در میاد. یکی از رایج‌ترین کدهای تبلیغاتی است که تو بحثاشون اونا در غرب کردن، تو ایران هم ترجمه میشه، همینطور تو بحثای ژورنالیستی و حزبی اونا خیلی به کار میشه. و جواب نمیدن که اگر کسانی با نیت ساختن بهشت عملا جهنم رو میزازن، پس شما که با نیت ساختن جهنم میایید تو میدون، چه بلایی بر سر مردم خواهید آورد و چه جهنمی به پا خواهید کرد. چون به قول شما اونایی که خواستن بهشت بسازن جهنم ساختن، شما که میخواهید جهنم بسازید چی میسازید؟ بازم به نفع بشره که کسانی بخواهم بهشت بسازن. عرض شود که اگر عدالت خواهان جهان به نام بهشت زمینی به جهنم زمینی رسیدن، نیروهای ضد عدالت که اصلا بناشون بر ساختن جهنم در زمینه، اونا چه جهنمی به پا کردن و خواهند کرد؟ به خصوص که این عدالت خواهان الهی قائمین بالقسط اصلا که در کنار انبیا قرآن نامشون رو برده و در صف اونا، دنبال ساختن جامعه بی عیب یا بهشت روی زمین نبودن و نیستن، همچه ادعایی کسی نداره. منتها اونا میگن اجراء عدالت بسترسازی است برای رشد انسانها تا برسن به بهشت حقیقی که بهشت آخرت. ولی برای که به بهشت آخرت برسن، جاده رو تو دنیا باید صاف بکنی. کسی نگفتی تو دنیا میشه بهشت صاف. میدونین اصلا خدا این دنیا رو برای کیف کردن ما نیافریده. ما یک از اشتباهاتی که میکنیم هممون، به یک مشکلی که میرسیم فکر میکنیم اشکال تو کار خداست. میگه مثلا من مشکل مالی دارم، پس معلومه که یه جای دنیا خراب، یه سنگ آجری خراب کار گذاشته شده تو دنیا. من مثلا سرطان گرفتم، معلومه که یه جایی تو محاسبات این عالم اشتباه شده. بچه من مریض شد، معلوم یا ماشینم خراب شد، ماشینمو دزدیدن، معلوم میشه که آفرینش مکانیزم آفرینش مشکل داشته و الا چرا ماشین منو دزدیدن. خدا میگه که بابا من اصلا دنیا رو درست کردم برای که شماها رو امتحان کنیم، توش رشد کنیم. با فقر امتحانتون میکنم، با ثروت امتحان میکنم، با بیماری، با سلامت، تو دوره جوانی، پیری، با شهوت، با قدرت، با ثروت، تو موقعیت‌های مختلف شما قرار میگیرید برای که معلوم بشید آدم، معلوم بشه آدم میخواد بشید یا نه. و این دنیا 40-50 ساله، بالاخره باید با درست امتحان داده ازش عبور کنید. هی خدا داره داد میزنه بابا اینجا دالانه، اینجا ممره، باید رد شید. هی ما میگیم نخیر، ما میخوام اینجا بمونیم، چرا اوضاع درست نیست برای موندن؟ خاطر اینجا برای موندن نساختن. ما خیال میکنیم برای موندن هی بریم مشکل پیدا، میگیم آقا چرا لوستراشو نزدی، چرا چیش؟ بابا اینجا راهه، جاده است. ما اینو باید بفهمیم اینجا ما تو همین جاده به اندازه‌ای که ما باید یک آدم یه مرکبی داره، به همون اندازه که توی جاده بمونه باید خوراک داشته باشه، مسکن داشته باشه، ازدواج بکنه، آبرو میخواد، حیثیت میخواد، زن و بچه میخواد، شوهر میخواد، شغل میخواد، اینا به عنوان معونه همین راهه. حیثیت اجتماعی میخواد، به این مقدارش باید براش تأمین بشه، ولی اگه این مقدار نداشته بشه چجوری مسیر دنیا رو به سمت آخرت آدم حرکت کنه، به تکامل برسه؟ آدمی که سه شیفته باید کار بکنه تا نون شب بزنه به جاش بده، میتونه میشینه به فلسفه خلقت فکر کنه؟ نمیشه. پس تو باید کار بکنی که اینجور نباشه یه عده کم کار کنن زیاد بخورن، تا یه عده مجبور شن زیاد کار کنن و کم بخورن، و هر دوشون اتفاقا مشکل پیدا میکنن، چون اینکه زیاد میخوره و کم کار میکنه که دیگه حال فکر کردن به فلسفه خلقت نداره. این دنبال یک لذایذ تازه‌ای باید بگرده، چون اونا تکراری میشه، یا طرف یا خماره یا نشه است دیگه. اونی هم که نداره باید سگ دو بزنه تا بنزه نون خوردن خودش بزنه به چش تمیم میشه، اونم فرصت نداره، هر دو مشکل پیدا میکنن. وقت انبیا گفتن آقا هر دوش غلطه، نه یه دی زیاد بخورن کم کار کنن، یه دی کم بخورن زیاد کار کنن. عدالت منش نیست این همه باید به یک اندازه بخورن، ولی عدالت به این معنا هست که یه عده‌ای از دو طرف این کاروان نیفتن. این کاروان فرق میکنه قافله‌های عقب و جلوش، اما باید بالاخره یه کاروان باشی. بنابراین بله، کسی میگه آخه دین آمده برای آخرت، چرا اینقدر جوش دنیا رو میزنی؟ بله، دنیا به عنوان مزرعه آخرت و مقدمه آخرت باید بهش برسی، به همون اندازه البته، نه بیشتر. اینه ما به اندازه که هممون بالاخره احتیاج داریم، ما به تفریحات سالم احتیاج داریم، به تغذیه احتیاج داریم، لباس میخوایم، همسر میخوایم، خونه میخوایم، شغل میخوایم، به همون اندازه هممون میخوایم. همه لازم دارن. انبیا هم آمدن بگن آقا همه داشته باشن، همه هم از راه درست عادلانه به دست بیارن و با اقتصاد و میانه روی هم مصرف کنن. اونایی که پول دارتر و قوی ترن به ضعیف‌ترا برسن، با لگد نزنه تو سرش بگه حالا که عقب مونده یکم عقب ترم بدین، دستشو بگیره بکشه بالا. این جامعه ایست که خواستن. و الا انبیا این دین هیچ وقت نگفته ما میخوایم تو دنیا بهش بسازیم، یعنی یه جامعه امام زمانم بیاد اینجوری نیست و از خیال نکنه. یکی از اصحاب امام رضا، امام صادق علیه السلام، بهش میگفت آقا کی باشه دیگه دوره فرج شما برسه، قدرت بیاد دست شما، ما هم زیر سایه شما چه حالی بکنیم؟ بعد امام گفت که ذاک فرجکم انتم، این فرج شما هاست، این فرجی که ما منتظرشیم این نیست. فرجی که ما منتظرشیم اینه که زمینه برای رشد همه آماده بشه. اما اینکه کی رشد کنه کی نکنه دیگه دست خودشه، به زور ما کسی نمیتونیم ببریم به بهشت. ما زمینه رو آماده میکنیم، زمینه برای تعلیم و تربیت، زمینه برای رشد معنوی، و زمینه برای که آدم گرسنه و برهنه و بی خانمان و آواره و مجرد نباشه، بتونن ازدواج کنن، بتونن زندگی کنن، بتونن آکار آبرومند داشته باشن، تغییر نشن تو جامعه، خیال نکنیم به بنبست رسیدن. این رو خواستن بسازن و تعلیم و همه اینا مقدمه برای تعلیم و تربیت، برای تزکیه. نه اصلا خونه و زن و زندگی و شغل و پول و اینا همه برای این که تو توی حالت تعادلی قرار بگیری، وقت بتونی حرف انبیا رو بهتر بشنوی و به خودتو به تکامل برسونی، به قرب خدایی برسونی. و الله هیچ جا وعده ندادن که بله یه جامعه ایدئال. انبیا می‌خواستن یه جامعه بسازن، امام زمان هم اون جامعه می‌سازه که تو هیچ کس نه مریض میشه، نه هیچ کس مشکل پیدا میکنه، نه تغییر میشه، نه میمیره. حالا بحث فقر البته سوال شده است به خاطر توزیع ثروت، ولی فقرای ارادی و اختیاری که اون موقع هم باز هست، فقر تحمیلی نیست. اینجوری نیست که یه جامعه بی مشکل یعنی بهشت روی زمین خواستن بسازن یا بشه ساخت. این جز به اساس نیست. هدف زمین سازی در دنیاست، برای که بشه به بهشت آخرت رسید. منتها بدون عدالت در دنیا به او رسیدن نمیشه یا سخته. و الا این همه شعارهای بی سر و ته تو دنیا داده شده، این همه وعده به بشر داده شده، وعده ها و شعارهایی که مثل سگ بی صاحب همینطور تو تاریخ تو دالون ها و کوچه های تاریخ دارن میدونن، معلوم نیست مقصدشون کجاست. و همه این وعده ها و شعارها و ایدئولوژی های بشری رو در غرب و شرق پی در پی آمدن برای بشر یه اهداف فرضی و غلط تعریف کردن. اغلب جنگ ها، شورش ها و نظریه پردازی هایی که در غرب و شرق شده پشت به انبیا و یه مدتی تاوانشو دادن جوامعی، بعد از یه مدتی فهمیدن هیچی هیچ خبر نیست، رسیدن به نیهیلیز، به پوچی، به شکاکیت، به اینکه آقا همه چی دروغه، همه چی حرف مفته، اصول چیه، ایدئولوژی چیه، ملاک چیه، اینا حرف آدمای مفت، آدمای بیکاره. چرا بشر رو به اینجا رسونده؟ شما فکر میکنین امروز بزرگترین متفکرهای دنیا تو غرب دارن میگن آقا دوران ایدئولوژی گذشته، دیگه اصولی وجود نداره، همه چی دیگه مشکوکه، همه چی پادر هواست. این آخرین نظریه است که بشر منهای انبیا بهش رسیده، یا آخرین دیگه اوج و قله کشفیات آقای و چی درسته؟ هیچی، همون که اول شیطان فهمید به قابیل گفت همون درسته. هیچی که هر کی زورش میرسه اون یکی دیگه رو بکشه، بعدم یک کلاقی میاد به یاد میده راه دفن حابیل رو، همین فقط درسته. این مسیری است که نهایتا بهش رسیدن. میگه دیگه این بحثی که تمام اصول مشکوکه، هیچ قاعده، هیچ قانونی، هیچ اصولی وجود نداره، بعد نسبی گرایی و شکاکیت چرا شده پارادایم حاکم بر علوم انسانی و فلسفه های اخلاقی در دنیا الان تو غرب روشن فکرش هم کردن؟ چرا؟ منشأش معلومه چیه، منشأ نظریش و علت عملیش معلومه چیه. این تز تقدم آزادی بر عدالت از همینجا بیرون آمده. تقدم آزادی بر، اولا تفکیک آزادی از عدالت، یعنی آزادی رو از تو شکم عدالت بیرون میاری، از تو خونه عدالت میاری بیرون، آوارش میکنی تو کوچه ها، بعدم میگه تقدم آزادی بر عدالت. این تز از همینجا آمده بیرون. تکلیف خشنه، میگه آزادی یعنی دنبال رهایی از عدالت، دنبال یعنی اجتناب از اصول، یعنی تغییر مفهوم ارزش و تغییر مفهوم غایت، که جهان غایتی دارد و انسان غایتی دارد و زندگی غایتی دارد، غیر از علف خوردن غایتی دارد فراتر از اون. به الا تفکیک آزادی از عدالت، اعلام خودمختاری برای آزادی، اولین خطای بزرگ فلسفی است. تجزیه آزادی از عدالت، از یک طرف عدالت رو تحریف و متلاشی میکنه، از یک طرف آزادی رو بی ریشه و بی خانمان میکنه. آزادی همی که از خانه عدالت، از این پناهگاه خارج شد، دیگه آزادی میشه یه مفهوم هرزه و هرجوری و شده. آزادی اصلا پسر عدالته. پسر نمیتونه علیه پدرش اقامه دعوا کنه، نمیتونه. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اخلاقی، اینا اگر اعلام استقلال کردن از عدالت، گفتن ما جدای از تو خودمون معنی داریم، اگه صفبندی کردن در برابر مفهوم تکلیف، یعنی مفهوم مقدس مسئولیت انسان، که من با حیوان فرقم در حقوق نیست، چون حیوانم حقوق دارم، منم دارم، فرق من با حیوان در تکلیفمه نه در حقوقه، من مسئولیت دارم حیوان نداره، الا حقوق هر دومون داریم. این که آزادی صفبندی کنه، حقوق صفبندی کنه در برابر مسئولیت، بگه تو از مسئولیت بشر حرف میزنی داری تجاوز میکنی به حقوق بشر، این خشن، این غیر انسانیست، این سنتیه. آزادی سیاسی و اقتصادی و اخلاقی اگر اعلام جدایی کردن، انشعاب کردن از عدالت و از اخلاق، بلافاصله تبدیل میشن به نیروهای ضد عدالت، بی‌طرف نمیمونن. نگید آزادی از عدالت جدا میشه، بی‌طرفه تو دعوای عدالت و ضد عدالت، بلافاصله میره تو جبهه مقابل، اصلا نمیتونه نره، راه دیگه‌ای در برابرش نیست. یعنی آزادی اقتصادی از عدالت که جدا شد و از اخلاق و از دین، فوری میره نوکر و غلام حلقه به گوش سرمایه‌داری لجام گسیخته میشه و در خدمت فاصله‌های طبقاتی. آزادی سیاسی منهای عدالت به نام دموکراسی فوری میره در خدمت اولیگارشی سرمایه‌داران که پشت پرده عمل میکنن، صاحبان زر و زور و تزویر، صاحبان سرمایه و رسانه و قتاله، فوری میره در خدمت اونا قرار میگیره و تو دنیا قرار هم گرفته پشت پرده دموکراسی. آزادی اخلاقی اگر از دین جدا، از عدالت جدا شد، فوری به ضد اخلاق تبدیل میشه، میشه اصالت لذت و اباحیت. شما ببینید هم فیلسوفان اخلاق مهمی در غرب صریحا میگن، میگن خیر یعنی خوبی، سعادت مساوی است با لذت، در این تعبیرشون، و لذت هم میگه اون لذت تجربه شده یک کمی محسوس، یعنی همون که من خودم میفهمم، لذت فردی و اصلا اندیویدوالیته، اندیویدوالیزم، فردگرایی اسمشون میذارن، در واقع یعنی خودمحوری، در واقع اگویزمه، خودمحوری از همینجا میاد. که این ریشه اصلی لیبرالیزمه. چون اگه گفتن هسته اصلی تفکر لیبرال چیه باید هم بگن و الا نه تکثر، تکثر احزاب، نمیدونم دموکراسی، پلورالیزم، آزادی، مردم سالاری، اینا هیچ کدوم هسته تفکر غربی نیستن. به دلیلی که هر جا به نفعشون باشه از دموکراسی و مردم سالاری و همه این بحثا میگن، هر جا به ضررشون باشه تیپا میزنن به اینا. ولی یه چیزی که همیشه باهشن و با اون پیمان ازلی و ابدی بستن همین اندیویدوالی پست، به همین مفهومی که الان من گفتم، نه به مفهوم احترام به حق انتخاب فرد و انسان، آزادی فرد، نه به این مفهوم که این مفهوم مفهومیست که انبیا هم بهش معتقدن و اصلا آمدن حمایتش بکنن و اصلا این جزی از عدالته. اصلا عدالت یکی از لوازمش حفظ و صیانت از آزادی های فردی است. شما نمیتونی آزادی های فردی یا گروهی رو سلب بکنی بگی عدالت رو دارن اجرا میکنن، برای که جزی از اجرا عدالت تأمین همین آزادی هاست. ولی آزادی که گفت من خارج از عدالت اصلا میخوام تعریف بشم، یعنی از حق منهای تکلیف، از آزادی منهای حق، از حقوق منهای حدود، از آزادی منهای شریعت، تا که اینجوری خودش رو تعریف کرد، این دیگه درست موضع ضد عدالته و قابل تحمل نیست توی منطقه انبیا. این نوع آزادی، آزادی به مفهوم امکانه. ببینید این تعریف های شاید کلیدی بشه بهش گفت، اینا خیلی از معاوی تعریف های که از مقام درست دقت کنه، خیلی از این منازعات بی خودی که توی عالم سیاست از بین گروه اونو حل میشه، اینا درست دقت کنه. آزادی به مفهوم امکان بهره‌وری از حقوق بشر است. آزادی سیاسی یعنی امکان استفاده از حقوق سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، نه همه درست شد؟ پس شما نمیتونی آزادی رو تعریف کنی الا یه تعریفی از حقوق بشر و از ملاک حقوق بشر و از فهرست حقوق بشر داشته باشی. اما میتونی حقوق بشر رو تعریف کنی در حالی که از کنار تکلیف بشر بی اعتنا گذاشتی؟ میتونی اخلاقی نمیگم ها که بگید بد خوب نیست، میتونی امکانی، به امکان نداره. برای چی؟ برای که حق و حقوق یک مفهوم به قول منطقیین یک مفهوم اضافی و نسبی، یعنی چی؟ یعنی دو سوی است، دو طرف است. حق شما بر من میشه تکلیف من در برابر شما، حق من برگردن شما میشه تکلیف شما در برابر من. لذا ما حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق نداریم. و لذا حضرت امیر تو نهج البلاغه از این تعریف تعبیر کردن به حق له و حق علی، یعنی حقوق دو طرف است. پس شما میتونی آزادی رو تعریف کنی بدون اینکه حقوق رو تعریف کنی؟ حقوق بشر رو؟ نه. میتونی حقوق رو تعریف بکنی اما دو طرف حقوق رو نگی، یعنی حق و تکلیف رو نگی؟ نه. بنابراین تعریف آزادی بدون تعریف تکلیف امکان نداره. روشن شد چی گفتی اینجا؟ خیلی حرفای مهمی زدی. ما فهمید چرا تعریف آزادی بدون تعریف تکلیف امکان نداره؟ اینا فهمیدین؟ دوباره شروع می‌کنم از اول میگم. حق و حقوق سکه ایست که دو رو داره، دو طرف داره. یه طرف رو میگن من له الحق یا ذی حق، یک طرف رو میگن من علیه الحق، یعنی حق الله و حق علی. این حقوق و تکالیف، یا بهتر بگیم به تعبیر حضرت امیر حقوق دو طرفه، اینا آزادی رو تعریف میکنن. خب حقوق دو طرفه، حقوق آزادی رو تعریف میکنن، خودشون کجا تعریف میشن؟ به این سوال باید جواب بدی. اینا نمیدن به این سوال جواب. دو تا مشکل دارن توی بحثا. یکیش همین بود که عرض کردن. مشکل دومش اینه که اگر آزاد تعریف آزادی منوط به تعریف حقوق است، حق الله و حق علی، اگر حقوق آزادی ها رو تعریف میکنن، خود حقوق کجا تعریف میکنن؟ تو دامن عدالت. درست شد؟ جدول عدالت، عدالته که آزادی رو اولا تعریف میکنه، ثانیا تنظیم میکنه، ثالثا تضمین میکنه. بنابراین هر کسی به نام آزادی در برابر عدالت بیسته، بر سر شاخ نشسته است و بن میبرد. هر کسی کار میکنه و این کار خیلی ها میکنه. از این اقامه دعوا به نام آزادی علیه عدالت، از این مضحکتر اقامه دعوا علیه عدالت به نام حقوق بشر که اساسا بدون در حالی که می‌دونیم بدون درک عدالت اصلا هیچ فهرستی از حقوق بشر اصلا وجود نداره و به دست نمیاد. اینا همه جزء ابزارهای تبلیغاتی ضد عدالت، نیروهای ضد عدالت. و باز عرض کردم که چون عدالت یک جنبه پوزیتیو داره، یک جنبه نگاتیو، یعنی یک لبه ایجابی و یک لبه سلبی داره، هم سلسله‌ای از حقوق رو تعریف می‌کنه، هم سلسله‌ای از حدود رو و تکالیف رو. در این حال چون از طریق فرد با اخلاق پیوند پیدا میکنه و سبقه فضیلت به خودش میگیره، عدالت قداست پیدا میکنه، فضیلت میشه و ارزش حتی شهادت پیدا میکنه، ارزش جهاد پیدا میکنه، به نحوی که انبیا میگن برای اقامت صلح در عرصه اجتماعی. و چون از این طریق عدالت یک فضیله با فضیلت و تقدس هم پیوند خورده، یکی دیگه از راه‌های حمله به عدالت در فرهنگ مدرن غرب حمله به مفهوم فضیلت، حمله به مفهوم تقدس و مقدس، مسخره کردن امر قدسی. میگن مقدس یعنی احمقانه، مقدس یعنی بی‌توجیه، اینجوری معنیش میکنم. حمله به تقدس و ارزش برای این صورت میگیره که عدالت به مفهوم قدسی و ارزشی نتونه پیدا کنه. یکی از اهداف مهم نشونه در این مسئله قرآن اشاره میکنه، میگه در جوامع، حالا دادم نیست راجع به حضرت شعیب یا حضرت هود، اونجا داره که میفرماد که ایشون با مردمش صحبت میکرد، با هم جامعه و با کفار و فرمودار اینا صحبت میکرد، بعد دعوت میکرد به توحید و به عدالت. بعد اونجا داره که این عبارت از اونا نقل شده در قرآن که اونا به حضرت میگن که اگه اشتباه نکنم، اصلات و تهاذهی تأمرنا، دیدی آیه رو؟ خب درستش یکی بگه چی؟ ان نعبد، آیا همین نماز تو، همین نمازت امر میکنه ما رو به اون کارایی که میگی؟ همین نماز از توش به همه فتنه ها میاد بیرون؟ من چیه؟ همین نماز ارتباط با خداست که بعد یه لوازمی داره در ارتباط با مردم، بحث عدالت و حکومت و سیاست و اقتصاد و... یعنی از منشأ همین نماز یقه ما را آمده گرفتی ارتباط معنویت با کل مسائل انسانی. این هم برای که این مسئله ارتباط پیدا نکنه، مسئله معنویت و قداست و ارزش با مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی و حکومت و سیاست و اینا، به مفهوم فضیلت و مفهوم مقدس حمله میکنن به شدت. اینا مفاهیم ارتجاعی است، مال دوران سنت، مال دوران چیز نابالغی و کودکی بشره، ناشی از جهل بشر. اون چیزی را که مجهول بود میگفت مقدسه، چون مجهولات داشت میگفت مقدسه، در حالی که مقدس تو فرهنگ اسلامی چون معلومه مقدسه، اتفاقا چون میدونی معلومه، میدونی که منتسب است به خداوند، چون دو تو فرهنگ ما هیچی مقدس نیست جز خدا و اون چیزی که به خدا مربوطه، هیچی دیگه مقدس نیست. مقدس بودن هم معنیش نیست میگه وقتی میگه این مقدسه، یعنی راجبش فکر نکنی، نفهمی. اینا ایده های مسیحیه، ایده های اسلامی. البته محدودیت عقل بشر هم درسته که به همه چیز قدش نمیرسه و اتفاقا از گفتن شعار مدرنیته از کانت بعد همینه که میگه بشر عقلش چیه؟ محدوده، ما عقلمون نمیرسه. میگه بسیار از این مفاهیم مثلا دیالکتیک های مقولات جدلی و طرفین الله و علیش نمیشه استفاده کرد. بنابراین فی الجمله پذیرفتن عقل محدوده، منتها عقل رو به کلی فلج کردن، از کار انداختن. ما میگم آقا نه، عقل رو کلا از کار بندازید مثل دوره اخیر غرب، نه عقل رو مثل دوران عصر روشنگری قرن 18 بکنید خدای مطلق. اصلاح تو طرفی هر دوش غلطه. عقل یه چیزایی میفهمه یه چیزایی نمیفهمه که به کمک وحی باید بفهمه، و لذا به عقل و شر، به عقل و وحی هر دوش نیاز هست. و بنابراین این یه راه دیگه است که خواستم این راه رو بشناسید، یه راه دیگه برای مبارزه با این مفهوم، مبارزه با قداست و فضیلت، که از یک طرف با مفهوم بداهت، از یک طرف با مفهوم بداهت، ضرورت، ثبات و دوام مبارزه میکنن تا ریشه عقلی عدالت رو بزنن، بگن عدالت یک امر نسبی مشکوک درست شد و قراردادی روبناست. همین حتی که الان میزنن در قرن همه جای دنیا یعنی کاری، و باز کلمه عدل رو امام زمان میاد دوباره احیا خواهد کرد در دنیا در سطح جهانیش. متأسفانه ما هم شما همه هر کسی تا هر جایی که میتونه باید دیروش بزنه این پرچم های کوچیک باید بره بالا بالا تا اون پرچم بزرگ بیاد و کار دنیا رو انشاءالله یکسره کنه. و از یک طرف با قداست و فضیلت مبارزه میکنن تا ریشه معنوی عدالت و ارزش و قداستش رو منهدم بکنن، یعنی عدالت خواهی رو از حالت یک جهاد مقدس، یک عمل معنوی و انبیایی تنزل بدن، عدالت خواهی رو برسونن به حد پارس کردن یک سگ گرسنه که برای شکم و در درجه اول برای شکم خودش داره پارس میکنه. اینا اینجوری بحث میکنن دیگه، کتاباشون اینا میگن عدالت خواهی حسرت و حسادت فقرا و بینوایان علیه ثروتمندان و دولت مردان است، چون زورشون نمیرسه آه میکشن، ولی اگه داشتن دیگه عدالت خواه نبودن. وقتی پولدار میشن عدالت خواه نیستن. گفت مردم عدالت خواهان وقتی تا گرسنند عدالت خواهند، وقتی سیر میشن آزادی خواه میشن. این خیلی چیز جالبیه. یعنی کسی بخواد سیر فلسفه دنیا، سیر فلسفه غرب هم بشناسه، این جمله خیلی کلیدیه. گفت تا گرسنند عدالت خواهند، وقتی سیر میشوند آزادی خواه میشوند. یعنی دیگه به عدالت علیه من دیگه کار نیست، دیگه آزادی میخواد، حقوق تکلیف نه، حقوق. وقتی سیر میشه محافظه‌کار میشه، طرفدار آزادی بی قید و شرط میشه، شکاک و نسبی گرا میشه تو حوزه نظر. آقا قرائت مختلفیه در حوزه عملم، محافظه‌کار و توجیهگر و آزادی خواه. اینا میگن که حسادت فقرا علیه متمولین، حسادت بی دولت ها و بی ستاره ها علیه دولت مردان و سرمایداران است تا انگیزه عدالت خواهی رو تبدیل کنن به میل سود پرستی و خوشباشی و خودخواهی که همون روح سرمایداری و لیبرالیزمه. و یه مسئله که دیگه فرصت نمی کنیم بهش برسیم، که حالا باشه یه وقت دیگه انشاءالله فرصت شد، مسئله نسبت عدالت با دین و نسبت حقوق بشر با شریعته، که باید به این پرداخت. خیلی تفاهم ها از دو طرف زیاده. از یک طرف بحث این که عدالت در سلسله طولی علل احکام و علل دین، علل شریعته مطرح میشه و درست فهمیده نمیشه، حتیش میخوان یه عدالت با تعریف سکولار بیارن بیرون. از یک طرف کسانی از دین منهای عدالت یه دین منهای عدالت رو تعریف میکنن، نتیجهش هم این میشه که خیلی ها در مقابل میرن سراغ عدالت منهای دین. یعنی اگر تو از دین منهای عدالت گفتی، مخاطب تو، معطل تو نمیمونه، میره دنبال عدالت منهای دین، مخاطبی که ظرفیتش کمه و اطلاعاتش از دین کمه. این نسبت دین و عدالت، که از یک طرف ما برای تعریف عدالت شریعت رو کنار نگذاریم، یه عدالت سکولار رو تعریف نکنیم. مغالطه است بعضی خیال میکنم اون بحث که میگن آقا عدالت یه مقوله نفس الامری است، دعوای اشاعره و معتزلیه، که عدل چون خوب است دین بهش دعوت کرده، نه که چون دین دعوت کرده خوب است. همین جمله گاهی سوء تفاهم شده. از این طرف این پرتگاه در برداشت غلط از مسئله، از این طرف هم پرتگاه دیگری از مسئله. عرض ما باید روایت از حضرت امیر علیه السلام ختم میکنم که ایشان فرمودن که ایها الناس مردم، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من بر شما حقوقی دارم به گردن شما، یعنی شما در برابر من مسئولیتای دارید، شما من هم در برابر شما مسئولیتای دارم که حقوق شماست به عهده من. فا اما حقکم علی فالنصیحه لکم، حقوقی که شما به گردن من دارید و من در برابر شما مسئولم، در دنیا باید جواب بدم، در آخرتم باید جواب بدم، ایناست. یکی النصیحت لکم، یعنی خیرخواه شما باشم، خدمتگزار شما باشم، مصالح شما همیشه مد نظر من باشه، هر اقدامی میکنم و تصمیم میگیرم برای شما باشه، به نفع شما. و توفیر و فیعکم علیکم، فیع یعنی بیت المال و سرمایه عمومی، سرمایه ملی شما رو برای خودتون خرج کنم و به نفع خود شما. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، من وظیفه دیگر من تعلیم شماست، ارتقاء سطح رشد علم و فرهنگ و شعور اجتماعی در جامعه است. شما این وظایفی دارید در برابر من، و اون که وقتی که از شما چیزی میخواهم اطاعت کنید، با من جدل نکنید و به من کمک کنید، و شما هم متقابلا نصیحت و خیرخواهی داشته. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید که وقتی زیاد گرفتم.